بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملا به الارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنین. السلام عليك يا سيدنا و يا مولانا یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. سخن ما نقد مسائل و اشعاری است که جلال الدین مولوی بیان فرمودند و در کتابازشون نقل شده است. در جلسه پیشین درباره نظر مولوی نسبت به شمس تبریزی مطالبی به استناد ابیاتی که از او انتخاب کرده بودیم حضور بینندگان محترم عرض شد و این جلسه ادامه جلسه گذشته خواهد بود. تعبیراتی که درباره شمس ایشون بیان کرده بوده مقداریش رو خدمت بینندگان محترم ما عرض کردیم و در این جلسه بقیهش رو عرض خواهیم کرد. همطور که عرض کردم ابیاتی که انتخاب شده از کلیات دیوان شمس که به سال 1385 چاپ شده، چاپ پنجمش هم هست و به اهتمام جواد اقبال، انتشارات اقبال، و این کلیات با استفاده از نسخه تصحیح شده استاد بدیع الزمان فروزانفر هست با مقدمه آقای دکتر جواد سلماسی زاده. بخوانیم بیت شماره 4910 را. شاه شهی بخش جهان، مفخر تبریزیان، آن که در اسرار عشق هم نفس مصطفی است. برد بالا شمس رو و همراه پیغمبر اکرم قرار داد او را. در بیت شماره 6382 میخونیم: شمس الحق تبریزی خورشید وجود آمد، اصلا در ممکنات و در میان موجودات نقشی که شمس دارد نقش خورشیده. شمس الحق تبریزی خورشید وجود آمد، کان چرخ چه چرخ استان کانجا سیران دارد. این چرخ به گرد وجود شمس داره میگرده، سیران و سیر چرخ به گرد وجود شمس وجود و خورشید وجود است که شمس دین تبریزی است. در ابیات شماره 6741 و 6742 می‌خوانیم: سلطان عرفناک بودش محرم اسرار، تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. شمس الحق تبریز چو بکشاد پر عشق، جبریل امین راز پی خیش دوان کرد. سلطان عرفناک مراد پیغمبر اکرمه، ما عرفناک حق معرفتک. میگه پیغمبر اکرم محرم اسرار شمس بود و شمس مطالب رو از او مستقیم گرفته، تجلی ازل رو از پیغمبر اکرم گرفته، او به شمس یاد داده، در حالی که همه میدونن اصلا شمس زمان پیغمبر نبوده. و این ادعا نیز که بعد از 600 سال بعد از پیغمبر اکرم او با پیغمبر مرتبط باشه ادعای بلا دلیله. آن کسی که مصاحب پیغمبر و هم نفس پیغمبر اکرم بود وجود مقدس مولا علی ابن ابی طالبه. شمس الحق تبریز چو بکشاد پر عشق، جبریل امین راز پی خیش دوان کرد. فرشته مقرب خدای متعال وقتی که شمس به پرواز در میاد نمیتونه به او برسه، یعنی او خیلی تندتر از جبریل پرواز میکنه. و بعد از در شماره های 7775 تا 7787 باز از همین نمونه سخنها رو میتوانیم بیابیم و بخوانیم: مطربم سرمست شد، انگوش بر رق میزند، پرده عشاق را از دل به رونق میزند. رخت بربندید ای یاران که سلطان دو کون، سلطان دو سرا یعنی شمس تبریز، ایستاده بر فراز عرش سنجق میزند. اولیا و انبیا حیران شده در حضرتش. یا الله، یحیی و داوود و یوسف خوش معلق میزند. شمس تبریز مقامش از همه پیغمبرا بالاتره. یحیی، داوود، یوسف مقابلش دارن معلق میزنند. عیسی و موسی که باشد چاوشان درگهش. به به به، دو پیغمبر اولوالعزم خدا، اینا چاووش درگاه شمس تبریزی هستند. جبریل اندر فصولش سحر مطلق میزند. جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او، تیغ را بر حلق اسماعیل و اسحق میزند. ابراهیم مقابل شمس کی هستند؟ البته بالا حساب همشون رسید، همه اولیا انبیا در برابرش حیران شدند. احمدش گوید که وا شوقا لقا اخواننا. او پیغمبر بگه چقدر ملاقات دوست دارم، ملاقات کنم شمس تبریزی رو، او حسرت میخورم برای دیدن او. در هوای عشق او صدیق صدق میزنند. صدیق مراد ابوبکره. در هوای عشق او صدیق صدق میزند. لیلی و مجنون به فاقه آه حسرت میخورند. خسرو و شیرین به عشرت جام راوق میزند. شمس تبریز ایستاده مست در دستش کمان، تیر زهرآلود را بر جان احمق میزند. رستم و حمزه فکنده تیغ و اسپر پیش او، سپر مقابلش انداختن اصلا. رستم کیه؟ حمزه کیه در برابر شجاعت شمس تبریزی؟ او چو حیدر گردن هشام و ارنق میزند. کیست آن کس کوچنین مردی کند اندر جهان؟ شمس تبریزی که ماه بعد را شق میزند. بحث انشقاق قمر و شکافته شدن قمر وسیله پیغمبر اکرم انجام شده. حالا ایشون عنوان میکنه شمس تبریز چیکار میکنه؟ ماه رو منشق میکند و ماه را بدونیم میکند. هر که نام شمس تبریزی شنید و سجده کرد. اصلا نام او رو که شما شنیدیم باید سجده بیفتیم. روح او مقبول حضرت شد، انالحق میزند. اگر نام شمس رو شنیدی افتادی به سجده، اون وقت روح تو مورد قبول خدای متعال قرار میگیره و بعد از قرار گرفتن این روح مورد قبول حضرت حق، اون وقت میتونی کوس انالحق بزنی، بگی من خود خدا هستم. الله اکبر. این تعبیراتی است در مورد شمس از زبان مولوی میتوانیم بشنویم. و باز هم ابیات 12264 تا 12266 در مجموعه و کلیات شمس تبریزی. چون در رسیز تبریز شمس دین شو قمر، ببز شمس و قمر پیش بندگیش کمر. چو روی انور او گشت دیده دیده، مقام دیدن حق یافت دیده های بشر. فرشته نعره زنان پیش او چو چاووشان، فلک سجود کنان پیش او به چشم و به سر. این اصلا خورشید و ماه به بندگی شمس تبریز کمر بستند. وقتی که روی منور شمس تبریز ظاهر شد، آدمایی که به اون نگاه کردن که انه دارن خود خدا را میبینند. فرشته ها اونها چاووشانش هستن. فلک و هستی کلن در برابر او به سجده در میفتد. این تعبیراتی است که جناب آقای مولوی در مورد شمس تبریز دارد. در بیت شماره 15880 میخونیم: مرادم کیست زینها شمس تبریز، از ایرا شمس آمد جان عالم. باز هم مجدد تعبیر تکرار میشود، جان عالم شمسه. اگر در جهان شمس نباشد، جهان جهان مردهی خواهد بود، جهان جهان بیجانی خواهد بود. توجه برمون. در بیت شماره 20090 میخوانیم: چو بنده شمس تبریزی نباشد، تو او را آدمی مشبر برون کن. اگر کسی بنده شمس نباشه، اصلا از آدمیت برونه، اصلا آدم ندونش، بگو برو از آدمی خلاصه صرف نظر کن، چون بنده شمس تبریزی نیستی. در بیت شماره 20673 اشون عنوان کردن میر مست و خواجه مست و روح مست و جسم مست، از خداوند شمس دین آن شاه تبریز و زمان، همه چی مسته به خاطر وجود شمس تبریز که خواجه زمانه هست ایشون. در بیت شماره 29814 میخونیم چو اسم شمس دین اسما تو دیدی، خلاصه اوست در اشیا تو دیدی، همه چی در وجود شمس خلاصه شده است. در بیت 29817 به مانندش از اول تا به آخر، بگو آخر که دیده است یا تو دیدی، اصلا در هستی نظیر شمس نیامده، نه تو دیدی و نه هیچ کس دیگر مانند شمس رو اصلا ندیده و نمیتوان دید اصلا. در بیت 29819 میخوانیم به پیش خدمتش اندر سجودند، از آن سوی حجاب الله تو دیدی. آها. همه مخلوقات خدا در برابر شمس در حال سجده هستند، اون وقت تو که در حجاب غرقی، اونم حجاب الله و نفی، آیا تو میخوای ادعا کنی که واقعیت شمس تبریز رو دیدی؟ واقعیت شمس تبریز اینا نیست، او شمس هستیست، او خود خداست اصلا که آمده، او از همه انبیا بالاتره، او کسیست که ماه را به دو قسمت منقسم کرده، نظیر این گونه تعبیرا. باز در بیت دیگر میخوانیم، بیت 29824 ز فرمان کردنش سوی سماوات، نهاده نردبان بالا تو دیدی. ایشون فرمان روای هستیه، حالا با کی ایشون دعواش بود آقای مولوی که در اینجور بهش میتازه اون رو من نمیدونم. میگه فرمان روای هستیه، بر جهان حکم میراند، تو رفتی نردبان بایشی بری بالا تو افلاک و ببینی که شمس داره اونجا حکم روایی میکنه؟ آه نه، این کار رو نکردی. شماره 29829 خداوند شمس دین را در دو عالم به ملک و بخت او همتا تو دیدی. از شدم کلمه خداوند نسبت به شمس فراوان در این دیوان تکرار می شود. خداوند شمس دین را در دو عالم به ملک و بخت او همتا تو دیدی. اصلا نظیری نداره، مانندی نداره، شبهی نداره، مثلی نداره. در بیت شماره 29840 می خوانیم خداوندی شمس دین تبریز کزو دارد خداوند افتخاری. آه. اصلا خدا افتخار می کند که موجودیشون شمس رو خلق کرده است. خدا. باز در بیت شماره 29883 از زبان مولوی درباره شمس اینگونه می خوانیم خداوندی شمس دین تبریز که او را نیست در آفاق ثانی. خداوند است در شمس تبریز، دومی براش در آفاق وجود نداره اصلا. در بیت شماره 31750 میخوانیم شمس تبریزی برفت و کو کسی تا بران فخر البشر بگریستی. شمس تبریزی از دنیا رفت برای افتخار بشر، بشر کسی گریه نکرد، حتی خود آقای مولوی هم البته در مرگ او گریه نکرده، یعنی اون زمانی که او مفقود شد مرتب کار آقای مولوی در فقدان او سما کردن بود که انشاءالله بعدن متوجه این قضیه خواهیم شد. در بیت شماره 35559 ما به این شعر برخورد میکنیم الا تبریز بشرا کد دوامن و ساره ساجده ای کل مشرقانی. تبریز دارم بهت بشارت میدم دائما این بشارت، چرا؟ مشرق و مغرب عالم در برابر تو به سجده افتادن، چرا؟ چون در وجود تو شخصی به نام شمس تبریز وجود می دارد. خب این تعبیراتی که عرض کردی، واقعا آیا هیچ فرد مسلمانی، هیچ فرد شیعی حق داره که این تعابیر را درباره افرادی غیر معصومان، اونم به بیان خود معصومان بیان بکنه. این شمس تبریز که بوده؟ مهم قضیه اینه مدارج علمی او چقدر بوده، رفتنهای جلوی او در عوالم روحانی تا چه میزان بوده، اینا رو ما هیچ نمیدونیم. آنچه که ما میدانیم آتشی بوده که بر خرمن هستی مولوی او زده، ولی خود او در چه مدرجی بوده، در چه مرتبتی بوده، بر ما و بر همه مطالعه کنندگان مجهول این قضیه. ولی مهم نیست که حالا او کی بوده، مهم این است که آیا جناب آقای مولوی حق داشتند به عنوان فردی مسلمان، چون من قبلا گفتم بعدم مفصل عرض خواهم کرد ایشون شیعه نبودند مطمئنن و یقینن، آیا حق داشتند به عنوان فردی مسلمان، فرد دیگری ولو اون فرد شمس باشه با هر مرتبتی که شمس داشته، به این گونه الفاظ به ستایت؟ همونطور که عرض کردم کلمه خداوند در این دیوان فراوان به کار رفته به عنوان یک تعبیر درباره شمس تبریزی. آیا ما مجازیم؟ واقعا میتوان کلمه خداوند رو درباره افراد دیگر هم به کار برد؟ پیغمبران در برابر او ناچیزن، فرشتگان در برابر سجده میکنن، تو هم باید سجده بکنی. نظیر این گونه امور حتما باید در صورت هنگامی که نماز میخوانی او در صورت خودش در ذهن تو مجسم بشه، همونطور که خواندن سوره حمد واجب هست، همان گونم تجسم کردن صورت شمس برای تو واجبه در نماز خواندن. این نمازی که یک قران نمیازه بخوای تجسم کنی صورت شمس رو. این حرفا کدامه؟ اینجا مواردی است که عرض کردم من زمانی که می‌خواستیم این نقدها رو آغاز کنیم عرض کردم کار بابت این باشه قصر رو از سمین جدا بکنیم، آنچه در این آثار باقی مانده، در این دواوین باقی مانده، همه رو به صورت کاملا دقیق مجزا کنیم. کدوم از این حرفا با دین و مذهب و شرع میخوانه، کدامش نمیخوانه، ما را در خودش نگیرد، ما را به حالت انفعال نبرد بزرگی شخص که فکر کنیم که هر چه او گفته است تمام درسته، طابق و نعل به نعل صحیحه. اینجور نیست قضیه، باید سعی کنیم در بررسی ها در مطالعات جدا کنیم. تمام سخنان جلال الدین مولوی قابل قبول نیست، بلکه بسیاری از اونها با متون مذهبی ما، با نصوص مذهبی ما، نصوص مسلم مذهبی ما منافات و برخورد پیدا میکنه. اینجا باید انتخاب کرد با دانستن متون مذهب، آنچرا که خلاف است همه را به دور ریخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.